أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. معنای عدل، معنای جامعه و اجتماع و تا حدودی معنای نهضت حسینی و پیوند بین عدل و نهضت اون حضرت بازگو شد و تا حدودی روشن شد که پیام نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب پیام اسلام است و اسلام دین جهان شمول است، همگانی است و همیشگی. دین جهانی که همگانی و همیشگی است، هم کلیت را داراست هم دوام را، سه حکم برای سه منطقه دارد. یک حکم برای منطقه اسلامی است که در دایره حوزه اسلامی اجرا می شود. یک حکم برای منطقه توحیدی است که اقلیت ها یا اکثریت های دینی را در بر می گیرد، یعنی بین مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها و مانند آن اجرا می شود. یک حکم هم مربوط به بخش انسانی است که اعم از ملحد و موحد، کافر و مسلمان را در بر می‌گیرد. اسلام این سه حکم را در قرآن کریم تبیین کرد. چگونه با مسلمان‌ها رفتار کنیم، چگونه با مسیحی، یهودی، زرتشتی و مانندان رفتار کنیم، چگونه با کافر رفتار کنیم، همه را بیان فرمود. نهضت سالار شهیدان این سه بخش را تبیین کرد، تفسیر کرد و اجرا کرد و حمایت نمود. بخشی که مربوط به حوزه اسلامی است تذکر داد، بخشی که مربوط به حوزه توحیدی است تبیین کرد، بخشی هم که مربوط به جهان انسانی است و در اونجا اسلام به این معنا حضور ندارد بازگو فرمود. فرمود اگر کسی اهل ایمان و اعتقاد به مبدا و معاد نباشد باید آزاد باشد. آزادی پیام اسلام است نسبت به جهان بشریت، و آزادی بدون عدالت ممکن نیست. کسی آزاد است که زیر یوغ دیگری نباشد، یک، و دیگری را هم به بند نکشد، دو، اون که دیگری را به بند می کشد اسیر هوس است. یک انسانی که از بیرون آزاد است در بند دیگری نیست. اون که از درون آزاد است کسی را به بند نمی کشد. وقتی ابی عبدالله سلام الله علیه اون جمله معروف را که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآب فکونو احرارن فی دنیا کم را بیان کرد، ناظر به سخنان نورانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود که اون حضرت بعد از اینکه عدل را معنا کرد، اولا عقل را معنا کرد، ثانیا عقل را به عدل برگردوند و عدل را به عقل برگردوند، ثالثا اونگاه فرمود این معارف را، عقل اگر از اسارت هوا به درآید شهادت می دهد. یشهد بذالک العقل اذا خرج من اثر الهوا. اگر در جبهه جهاد درون عقل به اسارت هوس و هوا برود، دیگران را به بند می کشد و اگر آزاد باشد، همون طوری که در بیرون خود آزاد است، در بیرون کسی را هم به بند نمی کشد. فرمود اگر عقل از اسارت هوس به درآید، این مطلب را می فهمد. سالار شهیدان هم این بخش سوم را گوش زد کرد. فرمود اگر کسی مسلمان هم نباشد، باید عدل را جاری کنند، باید آزاد باشد، زیرا آزادی هم بدون عدل ممکن نیست. کافران همونطوری که به اصول مکلفند، به فروع هم مکلفند. این نهضت هر سه قلمرو را تبیین کرده است، وظایف مسلمان ها را نسبت به محلی و منطقی و بین المللی تبیین کرده است و برای این هم بشارت داد، هم انذار کرد، هم مزایای عدل را ذکر کرد، هم ضررهای ستم را بازگو کرد. در بیانات نورانی نهج البلاغه چنین آمده است که یوم العدل علی الظلم اشد من یوم الظلم علی العدل، یک تعبیر یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، تعبیر دیگر، یعنی وقتی در معاد عدل زنده می شود، آثار عدل اونچنان پرتو افکن است و حاکم است که ظلم کاملا رخت بر می بندد، یک، و ظالم کاملا در هم کوبیده می شود، دو. روزی که مظلوم از ظالم انتقام می گیرد، به مراتب تلختر و شدیدتر از روزی است که ظالم بر مظلوم قهارانه حکم می راند. ضمن این تبشیر و اون انذار فرمود عدل برای آن است که انسان با ساختار فطرتش هماهنگ باشد اولا، با ساختار جهان هماهنگ باشد ثانیا، پیوند جهان و انسان را تنظیم کند ثالثا، که این مثلث مثلث عادلانه است. بیگانه ها گاهی در یکی از اضلاع سگانه انحراف و کجراهی ایجاد می کنند، گاهی در دو زد، گاهی در هر سه زد. سعی کردن معماری را عوض کنند، مهندسی را عوض کنند، در جهان خلقت فساد ایجاد کنند، در جهان بشریت تباهی ایجاد کنند، رابطه انسان و جهان را تباه کنند. در این بخش از قرآن فرمود ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، این که محیط را آلوده کردن، دریا و صحرا را آلوده کردن، این یک فساد است. این که جامعه را به تباهی کشوندن، یک نحو فساد است. این که بهره ناصحیح مردم از جامعه را امضا کرده ان، این یک کجداه است. این سه زل را به هم زدن. مهندس عالم این اضلاع سگانه را متناسب هم خلق کرده است، یعنی جهان را، انسان را، پیوند انسان و جهان را. انبیا آمدن که این هندسه را حفظ کنند، این معماری آسیب نبیند. هر وقتی انبیا آمدن خواستن این مهندسی و معماری را حفظ بکنند، بیگانگان بر نمی تافتن و شورش می کردن. در چنین حالتی انبیا نقطه عطف تاریخ بودن، یعنی سعی می کردن فرهنگ سازی کنن عواطف مردم را، عقاید مردم را، اخلاقیات مردم را، اعمال و گفتار و رفتار و نوشتار جامعه را برگردانن. این را می گوین نقطه عطف. انبیا کارشون عطف برگردوندن جامعه از کجراهه به راه مستقیم بود، وقتی سپاه اسلام وارد سرزمین ایران شدن، شمشیر می زدن مثل خود سلمان، می گفتن ما قیام کردیم تا شما را از ذلت غیر خداپرستی به عزت توحید منتقل کنیم، کار ما این است که ذلیلان را عزیز کنیم نه عزیزان را ذلیل. با همین شمشیر زدن آمدن. ایرانی هم این شعار را قبل از اون شمشیر شنید و پذیرفت و زود تسلیم خدا و پیامبر شد. این کار را میگوین نقطه عطف. اسلام وقتی آمد نقطه عطف بود. بعد عده این معماری و مهندسی را به هم زدن در جریان سقیفه. اولین کاری که کردن با طناب و زنجیر اسارت قرآن را به اسارت در آوردن، افکار دینی را به اسارت در آوردن، دین را به میل خود تفسیر می کردن، قرآن را به میل خود تبیین می کردن و جامعه را از قرآن جدا کردن. که علی ابن ابی طالب فرمود این هذا الدین کان اسیرن فی عید الاشراق یعمل فیه بالهوا و یسلب به دنیا. یعنی قبل از این که طناب به گردن من بیاویزن و مرا کشون کشون به سقیفه ببرن و اجبار از من بیعت بگیرن، قرآن را به سقیفه بردن، به میل خود معنا کردن، دین را به اسارت گرفتن، بعد ما را اسیر کردن. وجود مبارک علی ابن ابی طالب با پذیرش حکومت مرکزی نقطه عطفی ایجاد کرد، قرآن را آزاد کرد، دین را آزاد کرد، عدل را معنا کرد، به جامعه فهموند که بیت المال نه مال والیست نه مال مولا علیه. صریحا فرمود ان هذا المال لیس لی ولا لک، فرمود این اموالی که در اختیار من است نه مال من است نه مال تو، باید عادلانه بین افراد توزیع بشود. معنای عدلم غیر از مساوات است و معنای تساوی در برابر قانون غیر از تساوی قانون است. قانونها فرق میکند، تحصیل کرده و تحصیل نکرده قانونشون دوتاست، عالم و غیر عالم قانونشون دوتاست، متخصص و غیر متخصص قانونشون دوتاست، ولی همه در برابر قانون مساوی هم. این تساوی در برابر قانون حق است و تساوی قانون باطل. هرگز متخصص و غیر متخصص را با یک قانون اداره نمی کند. برای متخصص قانونی است، برای غیر متخصص قانون دیگر، ولی قانون درباره هر کدام باید اجرا بشود. وجود مبارک هست امیر فرمود این محکمه محکمه عدل است. گاهی هم با حکومت مرکزی خاورمیانه خطاب به اسهل میکرد، میفرمود اسهل تو خیلی خوش رنگی ولی علی نمیداند طعمت چیست، مزعت چیست. روزی که بالاخره تمام این غنایم خاورمیانه زیر نظر علی ابن ابی طالب بود، هم از غرب غنایم آمده بود هم از شرق، ولی فرمود من عسل خوش رنگ را میبینم لکن از مزه او خبری ندارم. این عدل محض نقطه عطف ایجاد کرد، کم کم سقیفه را به قدیر نزدیک کرد و قدیر را سایه افکن سقیفه کرد. بعد از رحلت به شهادت علی ابن ابی طالب باز مجدداً این معماری و مهندسی به هم خورد، طوری که بارها به عرضتون رسید. هم ابو ریحان بیرونی نقل کرده، هم ابوالحسن عامری نقل کرده. اینا از حکمای قبل از هزار سالن که معاویه بعد از مسلط شدن بر سرزمین غرب و گرفتن غنایم جنگی، برخی از اون بت‌های مرصع و مزین بت‌پرستان مغرب زمین را با تشتی از راه دریا برای سلاطین هند میفرستاد تا اونها با قیمتهای گران این بت‌های مرصع را بخرند. این بت فروشی که ترویج بت پرستی است، ترویج بتکده و بتسازی است، از معاویه به عنوان خلیفه رسمی مسلمان ها تلقی می شود. این به هم زدن معماری دین است، این به هم ریختن مهندسی دین است. این کار را بعد از رحلت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، معاویه رسماً این کار را کرد و این مهندسی به هم خورد. سالار شهیدان سلام الله علیه خواست نقطه عطفی ایجاد کند، این سه ضلع مهندسی شده را در جای خود قرار بدهد که کسی به ساختار خلقت آسیب نرساند، به ساختار فطرت صدمه وارد نکند، به پیوند انسان و جهان لطمه وارد نکند. این کار هزینه دارد، این کار هم باید خاورمیانه را روشن بکند، زیرا امویان بر کل خاورمیانه مسلط بودند، یعنی غرب از مصر و امثال مصر گذشته، شرق تا آسیای میانه گذشته، همه این منطقه را امویان داشتند، چون که همه منطقه در اختیار علی ابن ابی طالب بود. اون روز حکومت مرکزی یعنی حکومت بر کل خاورمیانه که امروز به صورت بیش از 40 یا 50 دولت و کشور تقسیم شده بود، و حکومت مرکزی علی ابن ابی طالب مخصوص حجاز نبود. حجاز به منزله یه حمزه وصلی بود که بین دو امپراتوری قدر قدرت قرار گرفت. استوندارهایی که از طرف علی ابن ابی طالب به آذربایجان آمدن بخشنامهشون در نهج البلاغه است. استوندارهایی که به اهواز و کرمان رفتند از طرف حضرت بخشنامهشون هست، به مراکز دیگر هم رفتن، اینچنین بود. اسلام در خاورمیانه حکومت میکرد. وقتی اون حضرت شربت شهادت نوشید، امویان خاورمیانه را مسلط شدند، وجود مبارک حسین ابن علی باید خاورمیانه را زنده کند و نقطه عطف ایجاد کند. این نقطه عطف تاریخ اصطلاحی است برگرفته از نهج البلاغه، چون حدیث را در بخش بعدی سخن به عرضتون میرسانیم. وجود مبارک حسین ابن علی برخاست و نقطه عطفی بود، هم حجاز را بیدار کرد، هم شرق حجاز یعنی امپراتوری ایران را، هم غرب حجاز یعنی امپراتوری روم به مانند آن که همه تسلیم شده بودن، همه را بیدار کرد. بارها به عرضتون رسید، وقتی مالک اشتر از طرف علی ابن ابی طالب وارد سرزمین مصر شد، بخش قابل توجهی از مردم اون دیار هنوز اسلام نیاورده بودند. در بخشنامه علوی که در نهج البلاغه است آمده، مالک تو استوندار رسمی منی، نائب خاص منی، وقتی وارد اون منطقه غرب حجاز شدی، بخش مسلمانن بخش کافرن، با مسلمان عادلانه، با کافر عادلانه، همه طعم عدل را بچشن. لا تکن علیهم سبع انظار آ فان الناس سنفان اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق. اون اقلیت های غیر اسلامی یا اقلیت های غیر دینی، اونها هم بالاخره انسانن، طعم عدل را باید بچشن. سالار شهیدان خواست کل این منطقه را منعطف کند، مسیرشون را برگرداند، فرهنگ سازی کند. لذا به دستور رسول گرامی در عالم رؤیا زن و بچه را به همراه خود برد. سر مطهر سالار شهیدان در بخشی از این مجلسین اموی سخنرانی کرد که عده این کرامت و معجزه را ببینند. دختران علی ابن ابی طالب در بخش وسیع مجلسین دولت اموی
در کوفه و شام سخنرانی کردند. وجود مبارک امام سجاد اون سخنرانی رسمی را بالای منبر شام کرد و خود را معرفی کرد، نام مبارک علی ابن ابی طالب را برد، نام مبارک فاطمه زهرا را برد، نام مبارک رسول گرامی و خاندان عصمت به طهارت را برد، خودش معرفی کرد، قرآن را خوند، آیه تطهیر را خوند، آیه مباهله را خوند، آیه و آتو حقه یوم حصاده را خوند، همه این آیات را خوند، در شام اهل بیت را معرفی کرد. شام محل حضور سفرای منطقه های دیگر بودند، نماینده های شرق و غرب در شام حضور داشتند. در اتاق جنگ بسیاری از مسیحی ها حضور داشتند. اون سرجون مسیحی در اتاق جنگ شام مستقر بود، مسیحی بود، یهودی بود، همه اینا حضور داشتند. بالاخره اهل بیت مسیر حرف ها را برگردوندند، اون مهندسی بجا، اون معماری بجا را مستقر کردند. این می شود نقطه عطف. امروز چون جمعه است، متعلق به وجود مبارک ولی است، ارواح نافگاه است، این بخش پایانی عرضم مربوط به ظهور اون حضرت است که او هم نقطه عطف است. این نقطه عطف اصطلاح علوی در نهج البلاغه است. فرمود وقتی وجود مبارک خاتم اوصیا ظهور می کند، یعطف الهوا علی الهدا از عطف الهدا علی الهوا. فرمود وقتی مردم مهندسی رو به هم زدن، معماری رو به هم زدن، عطف کردن، یعنی هدایت الهی را بر میل خود منعطف کردن، خواسته های دین را بر خواسته های نفسانی خود منعطف کردن و این کجراه را بر مردم تحمیل کردن، وجود مبارک ولی از ارواح نافداه ظهور می کند، تمام این کجراه را به استقامت منعطف می کند، تمام این هوسها را به هدایتها منعطف می کند. یعطف الهوا علی الهدا از عطف الهدا علی الهوا. این می شود نقطه عطف. وجود مبارک ولی از ارواح نافدام در کل عالم این مهندسی اصیل و معماری راستین را اجرا میکند تا مردم طعم عدالت را بچشند، نه در درون گرفتار ستم باشند بین قوای درونی، نه در بیرون. مستحضری اون عدلی را که انبیا دارن غیر از اون عدلی اجتماعی است. محور بحث عدالت اجتماعی در پرتو نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب است، وگرنه اون عدل عام که در فقه اکبر مطرح است برای انبیاست که بین اسمای حسنای الهی عدل برقرار میکنند، بین فرشتگان عدل برقرار میکنند. اگر چنانچه فرشتگان مثلوی دارند به وسیله معلمشون که انسان کامل است عدل را برقرار میکنند، اونها از حوزه بحث کنونی بیرونه. وجود مبارک ولی از که ظهور می کند عدل اجتماعی را در هر سه منطقه احیا می کند، یعنی در منطقه محلی، منطقه منطقی، منطقه بین المللی. اون روز این چنین نیست که همگان اسلام بیاورن، برخی هم کافرن، منتها مستعمرن، در پناه دولت اسلامی هن. کتابی است به نام الغارات، این تقریبا یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که بنی امیه در قلمرو به حکومت از تعمیر سلام الله انجام دادن، این غارت ها را صاحب این کتاب مبسوطاً بیان کرده و یکی از مدارک نهج البلاغه هم همین کتاب الغاراته. وجود مبارک علی ابن ابی طالب طبق اون چی که در کتاب الغارات آمده، داشتن عبور می کردن، دیدن یک پیرمرد نابینای تکدی می کند. فرمود این کیه؟ عرض کردن یک مسیحیست نابیناست و کهنسال و فرتوت است و از کار افتاده دارد تکدی می کند. فرمود این شخص مادامی که قدرت داشت به این آب و خاک خدمت کرد، اکنون که کهنسال و فرتوت شد باید تکدی کند. انفقوه من بیت المال، برای او مستمری قرار بدید از بیت المال که اون نیازی به گدایی و تکدی نداشته باشد. خب این می شود حکومت اسلامی، این می شود عدل اسلامی، که اگر یک کافری، یک غیر مسلمانی، یک مسیحی تا سالم بود خدمت می شد و اکنون که پیر شد از خدمت محروم است، نباید گدایی بکند. فقر طبیعی قابل درمان نیست، یعنی نمی شود در جهان طبیعت زندگی کرد و کسی نیازمند نباشد. بالاخره پیری هست، بیماری هست، یتیم شدن هست، حوادث هست. فقر طبیعی امر ضروری است، ولی فقر اقتصادی ممنوع است. نباید کسی گدایی کند، نباید کسی مترحمانه روزی بخورد، بلکه باید محترمانه روزی بخورد، که حکومت اسلامی عهده‌دار آن است. این گوشه‌ای از عدل علوی است که با نقطه عطف کربلا پدید آمد و با ظهور ولی از ارواح نافدا تکمیل می شود. منتها مهمترین عاملی که باعث شکوفایی عدل است همون عقل است. گرچه وجود مبارک علی ابن ابی طالب عقل را به معنای تفسیر کردن که با عدل هماهنگ است، عدل را به معنای تبیین کردن که با عقل هماهنگ است، لکن از نظر رتبه وجودی عدل اگر بخواهد در جامعه محقق بشود مسبوق به عقل است. تا جامعه عاقل نشود عادل نخواهد شد. اول رشد فکری و فرهنگی است، بعد کار عملی. وجود مبارک ولی عصر که ظهور کرد به عنایت الهی، حالا با وسائل، بی وسائل، در کوتاه مدت یا در دراز مدت، بالاخره سطح فرهنگ مردم بالا می آید. مردم از ظلم منزجرند، مردم طعم عدل را می چشند. یک انسان عاقل خردورز دست به گناه نمی زند، زیرا درون گناه که سمست درک می کند. همون بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که در نامی که برای سلمان مرقوم فرمود، فرمود این دنیا که زرق و برقی دارد، مثل دنیا مثل حیه است که لین مسها قاتل سمها. دیدید این مار خوش رنگ به حسب ظاهر ابلق و خوش رنگ و زیباست، لکن همین نرم سم است، همین این شیء نرم و موجود نرم کشنده است. فرمود مال حرام نرم است مثل پشت مار خوش رنگ، نرم است ولی همین نرم سم است. الحق ثقیل مریع و الباطل سهلون خفیفون وبی. این از بیانات نورانی اون حضرت است. یعنی حق درکش به حسب ظاهر سخت است، عملش به حسب ظاهر سخت است، ولی برای هاضمه جامعه گواراست. ثقیلون اما مریعون. مریع به اون قضایی میگوین که به آسانی در مری فرو برود و دستگاه گوارش او را بپذیرد. این که میگوین هنی ان مریا، یعنی برای دستگاه گوارش به مری شما مناسب باشد و پرورنده باشد. فرمود حق مریست با دستگاه گوارش جامعه و مری جامعه هماهنگ است. اما والباطل خفیفان و بی، حرام به حسب ظاهر سهل است، آسان است، ولی وباخیز است. بارها به عرضتون رسید کلمه وبی، موبی، قوبا در نهج البلاغه کم نیست. این ناظر به آن است که مال حرام آبروبر است، نظیر بیماری وبا، که بیماری وبا نه تنها کشنده است بلکه آبروبر است. فرمود حرام وبیست، آبروبر است. وجود مبارک ولی است ارواح نافدا کل مردم را به این معارف آشنا می کند. مردم به فهم به خوبی عدل را می پذیرند، مردم به فهم برای خود حرمتی قائلند. یک انسان خوش درک کار را برای خود سهل می گیرد، می گوید اون خلاف در شأن من نیست، ولو مرا نشناسن، منو نبینن، من که خودم را میشناسم، من که خودم را میبینم. کار خلاف برای مرد بزرگ وباست، هرگز دست به این کار نمیزند، چه دیگری او را ببیند چه دیگری او را نبیند. خود دین اولین دستوری که به ما داده است حیاست. این فرهنگ حیات در عصر ظهور ولی از ارواح نافدا تجلی تام دارد، اونگاه عدل ظهور می کند. در قرآن کریم در سوره مبارکه علق که جزء عطائق سور قرآنی است و قبل از بسیاری از سور نازل شده است، قبل از اینکه ما را از جهنم بترسانند، قبل از این که ما را انذار کنند به بگیر و ببند، ما را به حیا دعوت کردند. فرمودن علم یعلم به ان الله یرا، این در سوره مبارکه علق است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بعد میرسد به این جمله علم یعلم به ان الله یرا، انسان نمی داند که خدا او را می بیند. این دعوت به حیاست. اگر کسی با حیا شد نیازی به بگیر و به بند ندارد. اون خضوح و فقلوح مال کسی است که کارش از تقوا گذشته. می بینید وقتی یک پزشک حاذق بخواهد یک بیمار را درمان کند، اول او را به اتاق عمل نمی برد، اول او را پرهیز می دهد، راهنمایی می کند، ارشاد می کند. اگر سالیان متمادی طول کشید و او به این پرهیز عمل نکرد، از رهنمود پزشک حاذق طرفی نبست و خود را گرفتار کرد، اونگاه به گیر و به بند شروع می شود، او را بیهوش می کنند و عمل می کنند. قرآن این چنین با ما رفتار کرد. اول که آیات عذاب نازل نکرده، اول فرهنگ حیا بود که انسان با عظمت است، انسان با جلال است، انسان با شکوه است، انسان شاگرد خدای اکرم است، در کلاس کرامت نشسته است. وقتی گفتن فلان مهندس دارد درس میگوید، یعنی کلاس هندسه است. وقتی میگوین فلان فقیه دارد تدریس میکند، یعنی کلاس فقه است. اگر گفتن فرون ادیب دارد درس میگوید، یعنی کلاس ادبیات است. ولی اگر گفتن فرون اکرم دارد درس میگوید، یعنی درس کرامت میدهد. گفتن کلاس اکرم بروید، اون خداست که اکرم است. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، این ناظر به آن است که خدا درس کرامت میدهد، وحی درس کرامت میدهد. کرامت به انسان میگوید گناه برای شما شایسته نیست. وجود مبارک ولی است ارواح نافدا مردم را و جامعه را به کرامت میرساند. جامعه کریم عاقل است و جامعه عاقل عادل خواهد بود، وگرنه با بگیر و ببند بسیاری از مردم به اون کامیابی عدل نمیرسند. اما در جریان سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب طولی نکشید که جامعه طعم عدالت را چشیده است. مختار قیام کرد، کوفه منقلب شد، طوری شد که همین ها که می گفتن لعب الهاشم و بالملک فلا، خبرون جاء ولا وحی النظر جامعه تقوا در بر کردم. همین یزیدی که مستانه در شام می سرود که دین تمام شد، ناچار شد داعیه دینداری داشته باشد، بگوید نماز جمعه و جماعت را احیا کنید. بعد کم کم در عصر امام صادق سلام الله علیه همین عباسیان و مروانیان گذشته و عباسیان معاصر جریان کربلا را منکر شدند، گفتند حسین ابن علی اونقدر پیش خدا مقرب است که مانند عیسی مسیح به آسمون ها رفته، مگر کسی می توانست حسین ابن علی را شهید بکند؟ همینا که یه روزی گفتن من ینتدبور الحسین، کیست که اسبها را نعل تازه بزند، مجبور شدن کربلا را انکار کنند. این فرهنگ سازی سالار شهیدان بود، این عدالت پروری خون سالار شهیدان بود، این احیاگری سالار شهیدان بود. شما نموداری از نهضت کربلا را در جریان انقلاب اسلامی ایران دیده و میبینید. 22 بهمن در پیش است. شما کاملا به خاطر دارید که نام خدا و قیامت بردن، نام اسلام داشتن، داعیه مسلمان بودن برای عده ننگ بود، برای غربی ها وهن بود. الان شما میبینید همین بوش و امثال بوش بالاخره خود را به کلیسا نزدیک میکند، داعیه دین داشتن دارند. همین غربی که دین را افیون و افسون میدونستن، همکنون دینداری را شرف میدانند. اینا مجبور شدن که فرهنگ را برگردانند. این میشود نقطه عطف. خب همین کلیسای قبل از انقلاب، همین رؤسای جمهور قبل از انقلاب، همین سلاطین قبل از انقلاب وهم میدونستن، اهانت میدونستن که سخن از کلیسا بکنن. اما الان به برکت انقلاب، به برکت تفکر خداپرستی، همه اینها سعی میکنن به یک بهانه خود را به کلیسا نزدیک کنن، به یک بهانه بگوین ما به دینمون معتقدیم. سخن از دین داشتن مطرح است. این پیام خون شهید است که به شرق و غرب رفته. هم اون نقطه عطف رسول گرامی کل جهان را بیدار کرده. طبق بیان علی ابن ابی طالب فرمود وقتی اسلام ظهور کرده، برخی از افراد روی کره زمین مشبه بودند، بعضی مجسم بودند، بعضی ملحد بودند. همه اینها در دیدشون تجدید نظر کردند. این سخن نورانی امیر مؤمنان است در نهج البلاغه. سخن از تأثیر اسلام در حجاز نبود، سخن از تأثیر اسلام در ایران و روم نبود. فرمود اهل عالم برخی مشبه، برخی مجسم، برخی ملحد بودند و با آمدن اسلام کل این جهان تحولی پیدا کرده. بعد از او جریان نهضت سالار شهیدانم به شرح زد، بعد از او جریان انقلاب اسلامی هم به شرح زد و کل این جریان ها نموداری از اون حکومت جهانی وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا هست که اشرقت الارزو به نور ربها لیظهره على الدین کلهی می شود. ما اگر خواستیم منتظر اون حضرت باشیم، باید سطح فرهنگمون بالا بیاید. اون کسی منتظر تر است که هوشیار تر باشد، از خواب به در آید، بیدار بشود، خود را بشناسد، معنای گناه را بشناسد، معنای خیانت را بشناسد، به بداند خیانت غذای سمیه و غذای سمی هرگز با دستگاه گوارش ما هماهنگ نیست و در کنار اینها هم مبارزات نظامی را هم داشته باشد. در وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده، فرمود شما اگر بخواهید منتظر ظهور اون حضرت باشید، در عصر غیبت باید خود را مجهز کنید. ولی عید احدکم قبل خروجهی، که ما با ضمیر یاد میکنیم، با اون لقب پر افتخاری که ایستادن مستحب است اسم میبرد. ولی یوید احدکم قبل خروجهی ولو به سهمن، فرمود شماها اگر خواستید منتظر وجود مبارک ولی عصر باشید، خود را برو با یک تیر آماده کنید، چون حضرت که ظهور کرد بالاخره انقلاب جهانی است. انقلاب جهانی هم قلم می طلبد، هم بیان می طلبد، هم تیر. بیگانه که رها نمی کند. اگر با معجزه کل جهان اصلاح بشود که سهل است، ولی هم با مبارزه است، هم با معجزه، هم با فرهنگ سازی است، هم با معجزه. فبودن شما حداقل یه طرز تفکر بسیجی داشته باشید. الان شما میبینید بهترین دوران و زرین ترین دوران سال بعد از جریان شب قدر و ایام ماه مبارک رمضان، جریان محرم است. شما سری به این حسینیه ها میزنید، میبینید حسینیه ها دو قسمه. این حسینیه هایی که جوانان جبهی درست کردن، جوانان حزب اللهی درست کردن، متدیرین درست کردن، خواهران با حجاب، برادران مؤمن، مرزها جدا، حسینیه ها جدا، صفها جدا، نه اونها خود را ارائه می کنن، نه اینها می بینن. وقتی سری به بعضی از حسینیه های دیگر می زنید، می بینید نامحرمان کاملا در کنار هم، حرام بیین، معصیت کبیره، اون خود را ارائه می کند، این او را می بیند، این نه فضیلتی دارد و نه اصلاح جامعه بچینیم و از ممکنه. اگر احیانا بعضی از خانه های فساد را در شهر تشمی میکنن، مشمول همون ارائه نامحرمانه از اون سو و هم این رؤیت نامحرمانه از این سوست. اگر خدا اینا کرده حسینیه ها نتوانن این جوانها را اداره کنن، یک عزاداری سرد نصیب انسان میشود. وقتی انسان حجاب را، طهارت روح را، بزرگواری را، عصمت را، عفت را منتشر بکند، جامعه امن است. اگر شنیدید در زمان ظهور حضرت هر زنی شبانه بخواهد از شرق عالم به غرب عالم برود، همین است. برای اینکه فرهنگ سازی شده، هر کس ناموس خود را ناموس خود میداند، ناموس دیگری را هم حرم جامعه میداند. این جور بزک کردن و به حسینیه آمدن با هیچ منطقی سازگار نیست و آینده سیلاسایی دارد. اونگاه کنترل جوانها مشکله. وقتی آدم نتواند دختر خود، پسر خود، نوه خود را حفظ کند، اون زندگی برای او ناگواره. اگر خدای ناکرده خبر برسد که فرون دختر یا فرون پسر در فرون خانه دستگیر شده، دیگه آبرویی برای هیچ کسی نمیماند. و این را از اول باید اصلاح کرد، یعنی همه در حسینی شرکت میکنن. سن ازدواج جوانها را هم باید شما بزرگ سالان پایین بیاری. پدران و مادران باید دقیقانه رفتار کنن، کوشش کنن مقداری از تجملات کم بکنن، نگذارن که سن ازدواج بالا برود. پدر و مادر اگر نظارت کنن دخالت نکنن، اگر مشورت کنن دخالت نکنن، اگر هم‌آوایی کنند دخالت نکنند. همه در کنار خانه خود یکی دو تا اتاق مستقلن به این جوانها بدن، زیر بار و پر اینها را بگیرن. از یک سو جوانها هم طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب در طلیعه امر قناعت کنند که حضرت آیه فرنهین و حیاتن طیبه را به قناعت تفسیر کردن، از سوی دیگر هم در اوائل زندگی قانع باشن، هم پدر و مادر اینها را رها نکنن، اون مشکل پیدایش چند نامحرم در خانه پیدا نمی شود، در خانه تیمی پیدا نمی شود، در لانه فساد پیدا نمی شود. اول از دیدن است، بعد کار فساد. وجود مبارک علی ابن ابی طالب مشغول سخنرانی بود، زن نامحرمی از کنار عبور کرد. حضرت به حاضران فرمود اگر دیدید یک نامحرمی عبور کرده است، هرگز طمع نکنید، اون که شما در خانه دارید همین است، چیز دیگری نیست. اینم که عبور کرده همان است که شما در خانه داری. اگر خدای ناکرده کسی نامحرمی را نگاه کند و طمع کند، این مریض است. برابر آیه سوره مبارکه احزاب که فرمود و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قول قولا معروفا. این مضمون در سوره مبارکه احزاب هست. به زنان پیغمبر دستور میدهد وقتی میخواید با کسی حرف بزنید، مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید. زن فقط میتواند با شوهرش زنانه حرف بزند، ولی با نامحرم باید مردانه حرف بزند. حرف رقیق نزند، آهنگین نگوید، با جاذبه دار سخن نگوید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، فرمود اون مردی که قلبش مریض است طمع می کند. خب این مرض قلب را که نمی شود با این وضع درمان کرد. حسینیه وقتی می تواند مرض قلب را درمان کند، مسجد وقتی می تواند مرض قلب را درمان کند که دستور تقوا عمل بشود، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عمل بشود، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن عمل بشود. اینها عدل جامعه است. عدل یعنی کسی حافظ ناموس خود باشد و به ناموس دیگری نگاه نکند. عدالت اجتماعی تنها در مسائل مالی نیست. در تلیعه بحث این چند روز به عرضتون رسید، عدل اخلاقی هست، عدل اعتقادی هست، عدل اقتصادی هست، عدل سیاسی هست، عدل اجتماعی هست. جامعه اگر بخواهد عادل باشد، همونطوری که حاضر نیست به ناموس او کسی نگاه کند، نباید به ناموس دیگری نگاه کند. اونگاه هیئت امنا، عزاداران، پدران، مادران همه تلاش و کوشش بکنند. نیروی نظامی و انتظامی بخشی از کار را به عهده میگیرد. فرهنگ به عهده خود مردم است. اگر هر کسی امر معروف کند، نهی از منکر کند، باید خواهر حجاب حفظ بکن، خواهر برو کنار. 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر به عنوان ره گذر وقتی این حرف رو زدن، اون مرزش رو جدا میکند. هم سن ازدواج را باید پایین آورد که مبادا کسی در اثر گرفتاری های غریزی تن به گناه بدهد، و هم این مراکز مذهب باید وظیفه خود را رعایت کنند. اگر فرهنگ جامعه بالا بیاید، زمان ظهور حضرت است. اون که فرمود برو با یک تیر خودتون را آماده کنید، بعد از آن است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی یزع یده علی رؤوسهم فیشتد او یزید احلامهم و عقولهم. اول فرهنگ سازی، بعد ظهور اون حضرت. تا جاهلیت است ظهور حضرت مشکل است. این که گفته شد من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه، همین است. اگر کسی امام زمان خود را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. یعنی شناخت امام، معنای امام، رهبری امام، کیفیت امتثال دستور امام، همه اینها به امام شناسی برمیگردد. و اگر کسی به این سبک امام زمان خود را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. چون مرگ اساره زندگی است. اگر مرگ مرگ جاهلی بود، حیات هم حیات جاهلی است. منتها ما باید بدانیم امام نماینده ما نیست، از سنخ مردم سالانی نیست، وکیل الرعایا نیست. در عصر غیبت این دعای معروف را گفتن بخوانید. وقتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام سوال میکنن که وظیفه ما در عصر غیبت چیست، فرمود خوندن این دعا، معرفت مضمون این دعا، تحقیق و تحلیل پیرامون محتوای این دعاست. و اون دعا این است: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ لَلَلْتُ عَنْ دِينِ. این وظیفه ماست در اصل غیبت، یعنی خدا یا خودت را به ما نشون بده تا ما موحد خوبی باشیم، خداشناس خوبی باشیم. اگر خداشناس خوب نبودیم پیامبرشناس نیستیم، اگر پیامبرشناس نبودیم امام شناس نیستیم، اگر امام شناس نبودیم کجراه می رویم. این یه برهان لم است، یعنی امام چون جانشین پیامبر است، امام که وکیل مردم نیست، امام که به استناد رأی مردم به امامت نرسیده است، امام که سمت الهی دارد نه سمت مردمی، مردم باید او را بشناسند و بپذیرند. خب اگر امام جانشین پیامبر است، خلیفه رسول الله است، کسی مستخلف عنه را نشناسد میتواند خلیفه را بشناسد؟ کسی منوب عنه را نشناسد میتواند نائب را بشناسد؟ رسول هم خلیفه الله است، نائب خدا در زمین است. اگر کسی مستخلف عنه را نشناسد، خدا را نشناسد، میتواند خلیفه الله را بشناسد؟ این شدنی نیست. لذا در این دعا از سبک برهان لم ما را گفتن شما سبب را بشناس تا مسبب را بشناسی، اصل را بشناس تا فرع را بشناسی. بگو خدایا توفیقی بده که من در توحید کامل باشم تا در نبوت شناسی کامل، در نبوت شناسی کامل باشم تا در امام شناسی کامل. اینها باعث حیات طیبه است، حیات معقول است، حیات معقول حیات عدل را و عدالت اجتماعی را ظاهر می کند که امیدواریم نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب به دست توانمند فرزند بزرگوارش حجت ابن الحجج البالغه ارواحنا فدا احیا شود، که در پیشگاه اون حضرت عرض میکنیم عین طالب به دم المقتول به کربلا. پایان مراسم این ایام اعلام شده است. من از ذات اقدس اله مسئلت میکنم به همه عزاداران عالم عموما و عزاداران ایران زمین خصوصا و عزاداران این منطقه بالاخص به احسن وجه بپذیرد. از همه شما سپاس گذاریم، از برگزار کنندگان این مراسم حق شناسی می کنیم، از هیئات امنا حق شناسی می کنیم، از علما و روحانیت حق شناسی می کنیم، از مسئولان محترم حق شناسی می کنیم، از دوستان و بزرگوارانی که از منطقه های دور و نزدیک تشریف آوردن حق شناسی می کنیم. و معنای حق شناسی ما این است، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به فرد فرد شما سعادت و سیادت و خیر دنیا و آخرت مرحمت کند، آبروی شما را در دنیا و آخرت حفظ کند، فرزندان شما را از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بدهد، حوائج مشروعی شما را در دنیا و آخرت برآورده به خیر بفرماید، خواسته های معقول و مقبول شما را به احسن وجه برآورده بفرماید، شما را محتاج به شرار خلق نکند، عزیز دنیا و آخرت بفرماید، حسنات دنیا و آخرت را برای شما مقرر بفرماید، از این بزرگواری که به عنوان نماینده از طرف شما حق شناسی کرده اند باید عرض کرد حق شناسی وظیفه ماست، ما سپاسگزاریم، ما حق شناسیم، از شما متشکریم، از مردم متشکریم، از عزاداران متشکریم، از هیئات امنا متشکریم، از روحانیت معزز و مسئولان معزز و محترم منطقه متشکریم. امیدواریم ذات اقدس اله این ادعیه را در حق همه مستجاب بفرماید. پروردگارا این را آخرین محرم عزاداری ما قرار نده، و اگر قضا و قدرت این شد که ما محرم دیگر را درک نکنیم، ما را مشمول رحمت بی انتهایت قرار بده، ما را از فیض و فوز خاصت محروم مفرما. اللهم لا تجعله آخر العهد من اقامتنا لعزاء الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، و ان جعلته فاجعلنا مرحومین ولا تجعلنا محرومین. اما در روز 11 بنا شد این قافله را حرکت بدهد. سوز و گداز اهل بیت از روز 11 شروع می شود. وجود مبارک زینب کبرا وقتی به ابی عبدالله عرض کرد همه رفتن ولی دلم به تو خوش بود، شما که می روید من باید شب 11 مصائب تلخی رو تحمل کنم، امشب در این بیابان من مانم و ساربان چگونه تحمل کنم. وجود مبارک ابی عبدالله اشاره ای کرد، حالا یا به ولایت بود یا علم غیب بود، هرچه بود زینب کبرا به مقام شامخ صبر نائل شده است، طوری که چیزی صبر زینب کبرا را از دست حضرتش نگرفت. او به خوبی مجلسین دولت اموی را اداره کرد، بچه ها را اداره کرد و فتواهای علمی را از امام زمانش زین العابدین می گرفت و به مردم و به قافله می رسوند. در بین راه کجا نماز بخونن، چی جور نماز بخونن، صدقات حکمش چیه. وجود مبارک امام زمان و اون وقت امام سجاد به حسب ظاهر بیمار بودن، فتوا نمی دادن. دستور بر این بود که حضرت سخن نگوید که مبادا خیال کنن او امام چهارم است. فتواها را زین العابدین به زینب کبرا علیه السلام می فرمود. زینب کبرا و بچه ها می گفت این که در کوفه وقتی زینب کبرا فرمود صدقه روانیست بیاندازید نکیری، این دخترک به سایر بچه ها گفت عمتی تقول و ان صدقت علینا حرام. فتوای زینب اینه، این بچه نمیداند که فتوا مال زین العابدینه. عمتی تقول و ان صدقت علینا حرام. زینب کبرا با این جلال و شکوه حرکت کردن. خب حالا میخوان حرکت کنن، وضع کربلا را مستحضری، یه خیمه نزدیک خیام ابی عبدالله اونجا کندن پیشا پیش به نام خیمه دارالحرب. این چادر بزرگ جایی بود که اجساد شهدا علیه السلام را میآوردن اونجا. وقتی عصر عاشورا شد و حمله کردن برای غارت کردن، خب دستور رسید اون چه که شما خودتون دارید پرت کنید که اونا نیان جلو. همین کار رو هم کردن. وقتی بنابر سر جدا کردن بود، سر مطهر سالار و شهیدان را پیشا پیش زودتر از همه جدا کردن که به کوفه ببرن برای گرفتن جایزه. سرهای دیگران را میخوان جدا کنن. خب این دیگران که تو میدان جنگ نیفتادن، اینا همشون تو خیمه دارالحربن، خیمه هم نزدیک خیام اهل حرمه. اینا ریختن تو این خیمه به فاصله کم. خب تو خیمه دارالحربم که چیزی نبود برای غارت کردن. زن و بچه فهمیدن که اینا که به خیمه دارالحرب حمله کردن برای چی حمله کردن. حالا یه خواهر چند برادرش تو همین خیمه دارد، یک مادر پسرش علی اکبر تو همین خیمه است، سایر شهدا تو همین خیمه. میبینن اینا مهاجمان حمله کردن تو این خیمه دارالحرب، یکی پس از دیگری میاد و خارج میشود، یه سر دستش. چجور اینا تحمل کردن؟ چجور تحمل کردن؟ اینه که تا ابد این نام میماند. و سالار شهیدانم به اینها فرمود جزع نکنید، لا تشکو و لا تقول و به السنتکم ما ینقص قدرکم، گریه نکنید، جزع نکنید، ناله نکنید، اظهار عجز نکنید. چجور اینو تحمل کردن خدا میدوند. حالا بنا شد قافله را حرکت بدن روز یازدهم. اینا که شهدای بی سر که در خیمه دارالحرب بودن، خب با اینها وداع کردن. وجود مبارک حسین ابن علی و عباس ابن علی سلام الله علیهما، اینا تو میدون بودن، اینا رو تو خیمه دارالحرب نیاوردن. بالاخره قتلگاه دیگه، کشته ها زیادن، هم از اون طرف هم از این طرف. وجود مبارک زینب کبرا، خب در بین کشته ها باید بگردد حسین ابن علی را پیدا کنند، چون خودش در روز عاشورا بالای تل زینبیه یه جایی را نشون کرده بود. این آگاه بود که بدن مطهر سالار شهیدان کجاست، قتلگاه را می‌دانست. آمد این سنگ ها و کلوخ ها و خنجر شکسته ها همه را کنار زد. حالا دختر ابی عبدالله کنار این عمه است، دید از زینب کبرا این سنگ ها و کلوخ ها و اینا را کنار بود، دست زیر این بدن گذاشت، سر به آسمان، اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما قبول کن. این میماند، اللهم تقبل منا هذا القربان. بعد رو به مدینه کرد، یا وجود مبارک رسول گرامی را همونجا دید، به پیامبر سلام عرض کرد، عرض کرد جدا این کشته فتاده به هامون حسین توست، تو که فرمودی الحسینو سفینه النجات به مصباح الهدا، این کشتی نجات است، این کشتی شکست خورده، کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، این کشته فتاد بهامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. گاهی با علی ابن ابی طالب، گاهی با مادرش. این دختر دید زینب کبرا با سایر نعش ها اینجور نکرد، عرض کرد عمتی هازا نعش من، اما این نعش کیه که این همه تلاش کوشش میکنی؟ فرمود هازا نعش ابی کل حسین، این نعش پدرت حسین ابن علیه. خب زینب به زحمت شناخت دختر چیور بشناسد، هازا نعش ابی کل حسین. در بین خاندان عصمت و طهارت، خب همه اهل فضیلتن، ولی بعضی از فضیلت ممتاز برخوردارن. سکینه سلام الله علیها یه مقامی دارد که سایر دختران ابی عبدالله این مقام را ندارن. برادرزاده ابی عبدالله فرزند امام حسن برای این سکینه خطبه کرد، خواستگاری کرد، گفت من با او ازدواج کنم. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود سکینه برای تو خاندار نخواهد شد، کان الغالب علیها الاستغراف الله. او دختریست عارفه، عابده، زاهده، تو یه زن خاندار میخواهی، تو در حدی نیستی که با سکینه ازدواج کنی، اون هم خاندار تو نخواهد بود، او غالبا غرق جمال و جلال الهی است. این بیان را سالار شهیدان درباره سکینه فرمود. این بیان از اون پیام سکینه سلام الله علیها روشن شد. حالا در کنار این بدن بی سر همه هستند، فقط سکینه شنیده که این حلقوم بی سر چی میگوید، خیلی ها نشنیدن. اگر یه صدای بلندی بود، صدای فیزیکی بود، خب همه میشنیدن. مگر قرآن سید شهدا را همه شنیدن؟ یک گوش خاص میخواد بشنود. در تشت هم اینچنین بود. اگر اون قرآن را همه میشنیدن، همون کاری که مختار بعد از چند سال کرد عصر توسوعا میشد. اینا به عنوانی که حسین ابن علی معاذ الله از دین فاصله گرفته، این رو دارن شهید میکنن. اگر ببینن این بالای نی قرآن میخوند، همه بشنون، که همون یک روز به اوضاع برمیگردد. همه طاقت شنیدن اون صدا رو نداشتن، صلاحیت شنیدن اون صدای ملکوتی رو نداشتن، خواص شنیدن. سکینه سلام الله علیها که آمده کنار این بدن، دیگران هم حضور دارن، دیدن وجود مبارک سید شهدا به دخترش برمد، صلاح مرا به شیعان من برسان. بگو مرا بهانه نکنن برای شهدایشون یا کشته هاشون گریه بکنن. هر وقت شهیدی دیدن، غریبی دیدن، مظلومی دیدن، او رو بهانه کنند و برای من گریه کنن، نه اینکه مرا بهانه کنند و برای او گریه کنن. شیعتی ما این شربتم از به ما این فندبونی یا فذکرونی او سمعتم به غریبین او شهیدین فندبونی. او رو بهانه کنید برای من گریه کنید. این سفرام را سکینه سلام الله علیها از این بدن بیسر شنید. از کربلا حرکت کردن به طرف کوفه، کم کم در و دیوار کوفه پیدا شد. دیدن پیشا پیش به استقبال همه سر مطهره حسین ابن علی ابن ابی طالب دم دروازه کوفه. خب زینب کبرا همیشه با حسین ابن علی بود، فقط شب 11 سر برادر را نداشت و از برادر جدا شد. پیشا پیش دروازه کوفه این سر مطهر آمده. حالا این بچه خیره خیره به سر پدر نگاه میکند، روی شطور جلوی زینب کبرا نشسته است. زینب کبرا به سر بالای نی عرض میکند، برادر یا هلالن لما استتم کمالا قاله خسفه فابدا غروبا. ای هلال زینب، وقتی به ماه 14 رسیدی، سنت به 50 رسید، فرصتی اون بود که همه جا را روشن کنی، در چنین وقتی تو را زل گرفته است. یا هلالن لما استتم کمالا قاله خسفه فابدا غروبا. بعد عرض بکند، برادر من همه جریانها را کم و بیش میدانستم، اما ما توهمتو یا شقیق فعادی. حسین من، تو نیمی از قلب منی. قلب من به دو نیم تقسیم شد، نیمی با بچه های توست، نیمی هم همراه سر تو بالای نی. من یک خواهش از تو دارم، از دیگران چنین خواهشی ندارم. تو که قرآن میخونی، تو که میتوانی حرف بزنی، این بچه متحیرانه تو را نگاه میکند، دو کلمه با این دخترت سخن بگو. کاد قلبها ما توهم تو یا شقیق فادی، کان هذا مقدرا مکتوبا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت، به صفات اولیایت، به صحف آسمانیت و انبیا و اولیایت قسم، توفیق ادراک معارف صحیح و به تخلق و اخلاق الهی و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان برطرف بفرما. بیماران را در ظل لطف امام زمان درمان بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم عموما، بنیانگذاران مراکز مذهب و واقفان خصوصا، امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ بالاخص، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. این عزاداری را آخرین عزاداری محرم من قرار نده، که اگر قضا و قدرت بر این شد ما را از فیض خاندان اسمت برخوردار بفرما. پروردگارا دلهای ما را به نور قرآن و عترت طاهرین روشن بفرما. بین ما و قرآن و عترت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. این عرض ارادت را از همگان مخصوصا بنیانگذاران مراکز مذهب و هیئات امنا و مسئولان به احسن وجه بپذیر. خاتمه امور همه را ختم به خیر بفرما. بن نبی و آله و عجل فرجهم.